سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع فتنه های آخر الزمان. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب بحث امام زمان رو با هم شروع کرده بودیم و بنا داشتیم که در مورد حضرت ولی عصر ارواحنا فدا این شبهای جمعه با هم صحبتی داشته باشیم که خب بحث رو آغاز کردیم و مطالبی مطرح شد به مناسبت این ایام و این وقایع. به ذهنم رسید که بحثی در مورد فتنه های آخر الزمان داشته باشیم و اینکه در آخر الزمان چه اتفاقاتی میفته و چی کار باید بکنیم. به نظرم بحث مهم و خوبیه انشاءالله. خب فتنه آخر الزمان، فتنه آخر الزمان زیاده، خیلی زیاده، یکی دوتا نیست و یه جوریه که همه این فتنه هم دین آدم رو هدف گرفته. آدم بیدین میشه تو این فتنه ها، آدم رو بیدین میخوان بکنن. قبل از ظهور امام زمان همه برنامه و امتحان و ابتلا و فتنه رو اینه که چقدر سفتن سر دینشون میمونن. سر دینشون یعنی سر چی؟ سر نماز؟ نمازشون رو میخونن؟ ها؟ فتنه ها آخر الزمان باعث میشه که آدم نماز دیگه نخونه؟ دین، اصل دین چیه؟ ایمان چیه؟ یعنی که چقدر باور کرده باشه خدا و اهل بیت رو. گاهی آدم نمازم میخونه، خودش خیلی ماجرا رو جدی نگرفته. آدم مسجدم میره، مسجد رو خیلی جدی نگرفته، خیلی دل خودش هم خیلی نپذیرفته این حرفا رو، شوخیه براش. ها از اینجوری هم خیلی مسئله حالا اونقدر جدی نیست دیگه، حالا یه چیزی میگیم ولی خودمونم اونقدر باور نداریم این حرفا رو دیگه، حالا اونقدر هم درست نیست. اینجوری میشه ماجرا. حالا هیئت هم میریم ولی خب کی گفته امام حسین برحق؟ من دیدم ها توی نجف دیدم یه جوونی اومده بود زیارت امیرالمومنین با جد اومده این همه راه، بعد نشسته بودش با یکی دیگه صحبت میگه، جوون ایرانی داشت از امیرالمومنین بد میگو. کجای دلمون بذاریم انتقاد بشه؟ آه کی گفته حالا این مقاماتی هم که میگن حالا اینا گفتن، حالا معلوم نیست که داشته باشه، حالا اگه هم داشته ظلمه، چرا او باید داشته باشه من نباید داشته باشه؟ خدای این زیارت کی؟ بنده خدا رو وقتی گفتم بیاریم زیارت بهش چی گفتن؟ کلا توجیه چی بوده بهش؟ چی گفتن؟ گفتن کجا میخوایم بریم؟ دقیقا تصورش چی بوده؟ دیسکو و کاباره هم نداره نجف بگی بخواه بنیت اونجا اومده، چون من باز مدینه و اینا هم دیده بودم بعد از این هم هتلی های ما میدی طرف با چادر میومد تو مسجد النبی، بعد یه ساعتی میدیدی که با لباس خیلی افتضاحی میرفتن این بیرون هتل، سوار ماشین میشدن میرفتن خلاصه تو مدینه. مدینه مخصوصا داره از این چیز میزا، البه ای کوش نمیدونم چی چی و کوفت و زهرمار و کازینو و چی و اینا، میرفتن یه گشتی هم میزدن و یه حالی هم میبردن و میمدن زیارت پیغمبر. دیگه الان میگه حالت پیغمبرم دیگه، الان اونجورم صف نگو، پیغمبر افراطی نباش، پیغمبر اینجوری بگو، پیغمبر صف نگو، زیارت و کربلا نه زیاد میبینید توی این صفحات اینستاگرام، میبینید لایف گذاشته از عرق خوریش، بعد میری تو پستا میبینی پاتایا و دیگه بگو آنتالیا و دبی عکس‌ها فراوون، 7-18 تا عکس هم پیاده روی اربعین وسط با شورت وایساده لب ساحل پاتایا، بعد رفت جلوتر میای عکس‌ها میبینی که از این چفیه عربی بسته و تایلند از عرض کنم که چفیه عربی بسته و با چای عراقی عکس انداخته و نایب و زیاره همتون هستم اینجا. خیلی معلوم شد خودش هم صفر نگرفته، جدی نگرفته امام حسین. بالاخره امام حسین هم هست به قول قومی ها، ه امام حسین هم ه امام حسین هم ه حالا چیزای دیگه هم هست، جاهای دیگه هم هست، نه این که حالا دیگه اگه جدا بشی نابود میشی، نه این دیگه شعاره دیگه، اگه از دستت از دامن اهل بیت جدا شود، نه اینا شعاره، اینا نه آدم خوب معتدل باشه، هم اینجا بره هم اونجا بره معتدلن، بعضی دیدی هم مدعی هیئتن هم خواننده عروسی، بعضی معتدلن خلاصه جفتشو دارن، با هم اینجا میخونه هم اونجا میخونه، هم میون دارن هم چی؟ هم تو عروسی هم برسی رفته
شما
میون داری میرخصن، این از شعور دیگرانه که نمیفهمن او داره میان داری میکنه، نمیفهمن داره میرخصن، عقلشون کمه نمیفهمن میون داری
مجلس مهم نیست
حالا این ماجره دارم میگم شعور پزشکیشون پایین، حالا ماجرش معروفه، آره یه همینجوره، بعضی ها شعور پزشکیشون پایینه نمیفهمن که این بابا داره میونداری مجلس داره گرم میکنه به خاطر خدا و اهل بیت و اینا، از شعور کم دیگرانه که نمیفهمه من خدا چقدر داره تلاش میکنه به خاطر حفظ مجلس و آبرو مجلس و اینا. خلاصه اینجوری میشه دین سست میشه، این شکلی میشه، میره ولی جدی نیست، شلووله، خیلی خودش هم باور نکرده ماجرا، خیلی خودش هم جدی نگرفته، گفت که بابا طرف مدود مجلس خط گریه میگه بابای منه مرده تو چرا اینجوری گریه میکنی، حالا انقدر هم دیگه مسئله مهم نیست اینجوری گریه میکنی، اونقدر خسارت نیست، حالا مرگ حالا مرده دیگه، حالا اونقدر اتفاق مهمی نیفتاده تو چرا اینجوری خودتو میزنی. آره بعضی اینجوری هست، یعنی اصلا خیلی خودشم باورش نیست که، یا اون بابا که بهش گفته بودن آقا بابات مرده، گفته بود که نه راستشو بگید یه چیزی شده دارید از من مخفی میکنید، بابات مرده دیگه اون من طاقتشو دارم بگو هرچی شده بگو از این بالاتر، من میشون باورش نیست، باور نمیاد. مثلا تو آخر الزمان میفهمند که طرف یصبح مؤمنن و یمسی کافران، یا از اون ور یصبح کافران و یمسی مؤمنن، صبح مؤمنه شب بیدین، یا صبح بیدینه شب مؤمن، یعنی تو رفت آمده میره و میاد، بستگی به شرایط وضعیت باد داره، وضعیت باد خیلی در زندگی حیاتیه که باد از کدوم ور بیاد و تو چه مسیری باشه و میبره آدم، بادها خلاصه یه جوریه که جهت میده به زندگی آدم، آدم تو مسیر باد حرکت میکنه، بستگی به باد داره، بستگی داره کجا بچرب، محرم صفر بالاخره مجلس امام حسین و اصلا اوضاع خوبه کلا اصلا آدم بیاد، ولی دیگه ایام نوروز و اینا که میشه خیلی اصلا امام حسین خیلی نیست، اصلا شهید اصلا کی گفتم اصلا شهید کردن، خیلی کار به حرفا نداره، اصل ماجرا تو آخر الزمان این باور آدمه، چقدر باورش اومده باشه، چقدر جدی گرفته باشه ماجرا رو، کاری هم که شیطون میکنه با آدم تو آخر الزمان که آدمو شل کنه، میگه الان خیلی جدی نگیر حرفا رو، اینجوری صفر صحبت نکن، خیلی هم معلوم نیست خبری باشه، آدم شل میشه، درست شد، سست میکنه آدمو، استحکام آدمو از بین میبره. یا آخر زمانه. حالا در مورد فتنه آخر زمان حرف زیاده. چه اتفاقاتی میفته و چطور میشه؟ مردم تو دلشون اصلا نسبت به همه چی سستن، همه اموره. الان میبینید دیگه، میگه آقا زلزله مثلا زیاد شده، این ربط به عوامل مسخره. نه آقا چه حرفا رو بزنید، دوباره این حرفا گذشته، برید یاد بگیرید خونهاتون رو صفر بسازید این مشکل ها پیش نیاد. خیلی خوب، من کسی گفت خونهاتو شل بساز، چرا آدم اقل نادون خونهات هم صفر بساز؟ ولی هر چقدر ولو کنتم فی بروج مشیده، قرآن فرمود هر چقدر صفر بسازی و برج بسازی و محکم بسازی، بخوام پدرت رو در بیارم در میارم. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، قبلیا تو خونه های صفر نشستن، بتون آرمه کردن، محکمش کردن، اومدین فأت الله بنیانهم من القواعد، در سوره مورکه نحله خدا اومد ستون خونه ها رو کند، ستون این خونه های سفت رو کند، میرفتن کوه رو میتراشیدن و تنهتون من الجباله بیوتا، میرفتن کوه رو میتراشیدن به صورت خونه در میابردن. خیلی عجیبه ها، این سابقه نداره، یعنی بین ما نیست. بله توی کوه خونه میتونن بسازن، توی کوه، ولی کوه رو بکنن آپارتمان این نیست، کوه بشه آپارتمان. یه گوشه از کوه رو میتونن سوراخ کنن، تخریب کنن، برن توش یه چیز بسازن، کوه رو بکنه آپارتمان. قدیمی هم این کار رو میکرده، قرآن میفهمن انقدر اومدن تو تاریخ که اکثر منکم قوتن، اکثر منکم قوت، از شما زورشون بیشتر بود، امکاناتشون بیشتر، اکثر منکم قوتن و نفیرا، انقدر از شما امکاناتشون بیشتر بود، همه عالم مونده تو کفه اهرام ثلاثه فرعون. با چی ساختن اینو؟ چطور ساختن اینو؟ خیلی چیز عجیب غریبیه، تو کدوم دوره از تاریخ با چه امکانات اینو ساختن؟ جرثقیل نداشتن، چی کار کردن اینا؟ یه چیز عجیب و غریب ساختن تو این اهرام ثلاثه، چقدر گنج اون زیر اینا پنهان کردن، یه چیز عجیب و غریبیه واقعا. خب خدا بخواد ببره، بخواد خراب کنه، کاری داره مگه براش؟ میگه آقا ببین اعمال تو رب داره، این که خراب میشه اعمال من و شما رب داره. مسخ این حرفا رو بذار کنار، مسخره است براش، باورش نمیاد، باور نمیاد، سسته باورش. یکی سازگی من پیام داده بود از دانشجوامون که یکی از اساتید سر کلاس اون حرفا مسخره کرد، چی جواب بده؟ چی بگم؟ آدم که ما مشکل داره دیگه، چیکارش کنی؟ نمیتونی بنده خدا بدبخ نمیتونه قبول کنی، چیکارش کنی؟ باورش نمی این نه، اینا رو توجیه آخونده در بردن، میخوام بگن که توجیه برای بیورزگی هامون که خونه خوب نمیتونی بسازی. ولی بیورزگی اتفاقا آخونده به شما میگن باورزه باشی، بیورزگی مال خودتونه که ملت نبودید، بس آخوندا که مهندس نبودن که، خونه ها رو شما ها ساختید، این که دیگه رفتی به آخوندا نداره که، آخوندا که مهندس نبودن، مهندس ها دزدی کردن خونه ها سسته دیگه، آخوندا که بهش نگفتن که برو سست بساز، بلکه برعکس آخوندا گفتن خوب بساز، این که رفتی به ما نداش. ما یه چیز اضافه تر هم داریم میگیم، میگیم هم تو صفر بساز، هم تو یه کاری نکن که خونه سست بشه. درستو؟ عمل گناه زندگی آدم رو سست میکنه، همه جای زندگی رو سست میکنه، از خونه گرفته، از ارتباطت با همسرت گرفته، ارتباطت با بچه گرفته، ارتباطت با رفیق، زندگی آدم سست میشه. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا کمثل العنکبوت اتخذت بیتا ان اوهن البیوت لبیت و العنکبوت. کسایی که به غیر خدا رو میارن مثل عنکبوت هم که خونه درست میکنن، خونه عنکبوت هم چیه؟ سست. با خدا که رابطه آدم خراب میشه زندگی سست میشه، از داره از یک گوشه های زندگی داره با داره وا میشه زندگیش، هی پیچه مهرهای زندگی داره وا میشه، نمیفهمم چرا. میگه خوب بود یه دفعه به هم ریخته، ارتباطم با زنم یه دفعه ریخت به هم، ارتباطم با فلان رفیق یه دفعه ریخت به هم، بچه‌م یهو قاطی کرده. این مال چیه؟ بله مسائل ظاهری هم هست، آدم یه کاری یه چیزی رو مراعات نکرده، یه حرفی رو زده بالاخره طرف ناراحت شده، اینا هم هست، ولی همین هم باز برمیگره به چی؟ به گناه. اینم گناه دیگه، گناه سوس کرده زندگی. من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. هر کی رابطه‌شو با خدا درست کنه، خدا رابطه رو با مردم درست میکنه. چقدر وقت قشنگی، خدا زندگی تو سفت میکنه، از سستی در میاره، خودتو اول سفت میکنه، خودت محکم میشی، خودت که محکم شدی زندگیت هم محکم میشی. گناه اول خودتو سست میکنه، بعد زندگیتو سست میکنه. این همه چی داره وا میشه، وا داره مثل کرهی که آب شده تو زندگی میبینی؟ بعد زندگی این شکلیه، داره آب میشه، داره وا میشه، سست میشه، هیچی دیگه روی چی بند نیست. وضعیت اقتصادی گاهی اینجوری میشه، چیزای مختلف، دلا نسبت به هم دیگه این شکلی میشه، نسبت به هم بعضی دلا چقدر سفته، بعضی دلا چقدر سسته، اینو مربوط به گناه. آخر الزمان ویژگی اصلیش اینه که آدم تو این باورهای این شکلی سست میشه، باورش نمیدی حرفا رو، این سست میشه. خب وقتی اینجور سست شد، این سستی خاصیتش چیه؟ نسبت به امام زمان هم سست میشه. نه واقعا هست، این منظورت واقعا هستش؟ نه من شک دارم، نه نمیدونم، معلوم کی گفته؟ کجاست؟ از کجا معلوم؟ خیلی عجیبه. من خیلی مراجعات دارم، روزی شاید بیش از 20 تا طلبه و دانشجو برای مشاوره مراجعه میکنه. یکی از مسائلی که خیلی رایج شده، فراوون مراجعه میکنه هم طلبه هم دانشجو، وسواس، وسواس فکری. بعد وسواس فکری چیه؟ همین سستی‌ها، سستی‌های عقاید. طلبه اسم میگه ها سر کلاس شما این حرفایی که داری میزنی، طلبه خوب، پاک، متعبد، میگه این حرفایی که میزنی من همش هر ثانیه دارم میگم که از کجا اومد؟ اصلا چرا؟ برای چی؟ کی گفته؟ من دارم قرآن تفسیر میکنم سر کلاس. نه کجا؟ نه یه چیزی هم یا چیکار کنم اینجوری هم؟ فراوون مراجعه میکنم. جواب چیه؟ جواب اینه، تعجب میکنن از جواب ما. من جوابی که میدم تو آیات قرآنش هم برش میارم، روایتش هم میخونم، میگم جواب اینه که گناه نکن، باورت صفر میشه. گناه آدمو شل میکنه، نسبت به همه چی تردید داری. گناه، این خاصیت گناه، نسبت به همه چی آدم شله. نه واقعا حالا مثلا زیارت میایم خاصیت هم داره، حالا هیئت مثلا میریم که اوکی چی، چرا اینا حالا اینجور گریه میکنه، حالا امام حسین گریه منو تو چه نیازی داره، حالا که چی مثلا، حالا بریم که چی بشه، حالا این همه گفتیم که چی شد. این ببین استدلال نمیخوام، نه که استدلال نداره، استدلال داره، خوبم داره، این مشکلش همه با استدلال حل نمیشه. گناهو بذاره کنار، خودش میفهمه چی به چی، چند چنده. اصل باور تو ترک گناه، خیلی عجیبه. ده ها آیه و روایت داره که فرصت نیست و نیازی هم نیست من رو بخوام بگم. ده ها آیه و روایت داره که چرا آدم وقتی گناه میکنه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. ببینم یارش، نتیجه کار کسایی که گناه میکردن این شد که آیات خدا رو تکذیب کردن. هی گناه رو گناه میاد، باورش رو از دست میده. یه مدت که گناه نمی کنی میبینی قشنگ باور کردی میخوای بمیری، قشنگ مرگ و معاد و همه چی باور داره. یه مدت که گناه میکنه حالا یه چیزی میگن معاد و میگن. توی تاکسی کرج نشسته بودم، چند سالش بچه بودم یادم نمیره، این راننده داشت، اون زمانی بود که جلو دو نفر رو سوار میکردن قدیما، دهه 70 و 80 اینا، شاید شما یادتون نیه، یادتون میاد؟ هم دو سوار میکنن؟ خب یه وقتی به بعد دیگه سوار نمیگردن جلو. دو تا جوان جلو نشسته بودن، این راننده شروع که با اینا حرف زدن، بعد من وسط حرف اینا بود که اومدم تو ماشین، بعد اومدم اون گوشه نشستم و هنوز ریشم طلبه شده بودم ولی ریش هنوز تو صورتم در نیومد. بعد دیدم که این داره با اون دو تا صحبت میکنه و اینا، با یه لهجه خاصی هم که داشت و اینها، داشت به اینا میگفتش که ببین عمو جون، من مکه هم رفتم، مکه رفتم تازه فهمیدم خدایی وجود نداره. آقا کی رفتم میگه هرچی درزم در وا نکرد، کسی نیست تو خونه کعبه، هرچی درز دادم کسی وا نکرد. بعد میگه ببین من مکه رفتم، تصمیم گرفتم عرق شروع کنم، رفتم فهمیدم خبری نی، خیلی هست ممنون چی زده بوده اونجا که. بعد داشت به اون دوتا میگفتش که ببین بارو دختر بازی تو کن، اون از خروزی رو گوشتن، این آخونده معاد چی آخونده درست کردن. حالا من موقع چی بودم دیگه، مأمور مخفی حاکم بزرگ بودم، اینه اطمالا با منم سرشاخ میشد، نمیدونست ما طلبه ایم آخونده اینه. بعد این همین بازی ها اینا در بردم، با راحت باش عشقت، اون دوتا شاد شده بودن اصلا، یه بعضی خیلی حال میگردن. ای حاجی راست میگی، ما فکر میکنیم خبریه، با دمت گرم، این همه را میخواستیم تا مکه بریم بفهم خبر تو رفته داری میگی، خدا خیرت بده، کار راحت بشی، چی نیست، برو حالتو ببر. چرا آدم اینجور میشه؟ این مثلا مشکل علمی داره، استدلال میگه بابا رفتم کعبه رو دیدم، رفته یعنی با یه آخوندی باشه رفته اونجا، اون آخونده بهش گفته حاجی حولت رو اینجور تنت کنه، این اعمالشو، این نمازشو، رفته همه اینا رو انجام داده، رفته نماز پشت مقام ابراهیم هم خونده، نماز طواف نسا هم خونده، تازه نماز طواف نسا که خونده فهمیده خدایی نیست، یعنی وایستاده اونجا اون بلدزالی نشم آخونده برای شک کرده ده بار که اشتباه نخونه و اعمالش باطل نباشه، خوب رفته اونجا چک کرده و فلان و اینا، تازه به نجسته که نه علکی اصلا سر کار بودیم ما این هم مده. چرا آدم اینجوری میشه؟ گناه. گاهی یه نگاه هارون همه 100,000 جلد کتابی که خوندی میبره، و فکر نکن که باز باید بری کتاب بخونی تا این درست بشه. دله، ببین همه ایمان به دله، دین به دله، فتنه‌های آخر الزمان هم با چی کار داره؟ با دل، دلو میخواد جهتش عوض کن، وقتی مسیر دل عوض شد، دل یه جا دیگه است، یعنی اصلا هرچی بجرد یه جا دیگه است، دیدی عاشقا رو دیدی؟ همین ماجره اون یاروه که نشسته و پای منبر یه حاج آقایی، این همجور معمولی صحبت میکرد، همجور زار زار گریه میکرد این بابا، شنیدی دیگه؟ این حاج آقا فهمید که مثلا من چقدر معنوی صحبت میکنم، این جذب ما شده و خوشش اومد و اینا، منبر تموم شد اومد زد به پشت این پیرمرده، دو حاجی واقعا چه حال خوشی داری، ما هم دعا کن، ما که نفس حقی نداریم، ولی خب شما واقعا تحت تاثیر قرار میگیری. گفت چی حاج آقا؟ گفت من صحبت میکنم گریه میکنی اینا، گفت نه با حرف بخواده حرف شما گریه نمیکنه. گفت پس چی بود؟ گفت من یه بوزی داشتم چند وقت پیش مرده، این مدل فکت شبیه اون بوزه است، این تکون میخور یاد بوزه میافتم، زار زار گریه میکنم، اصلا یه حرف ها نیم، اصلا نفهمیدم چی داری میگی، گاهی دل اینجوریه، یعنی چی دیگه داره میگه، یه چی دیگه است، یعنی به چی دیگه الان داره فکر میکنه، این خاصیت دله ها، یه اثر دله. تو آخر الزمان اونی که آدمو نجات میده محبت اهل بیت، محبت جدی، سفت، سخت، محبتی که پس بزنه در یه چیزا. اصلا من تو کتم نمیری حرف آدم واقعا کوتاه نیاد از امام حسین، از علاقه به امام حسین، از مایه گذاشتن بر امام حسین. خیلی حرف اینا، این نجات میداده، این عاقبت به خیر میشه. یکم شل بیای رفتی، به خودم دارم میگم یکم این فتیله محبت اهل بیت رو بیاری پایین رفتی. چرا قصد سفارش کن زیارت برید؟ تو آخر زمان بیشتر هم زیارت رفت. وقتهای دیگه گفتن سالی دوبار زیارت کربلا رو برو. حالا تو این بحبوهه که باید بیشتر رفت. بعضی ها مشهدن سالی یه بار. آقا چی کار داری میگنی؟ یه همین از دور میبینه چی میشه؟ راضیه، ارضا میشه، از دور نگاه میکنه گنبدو میگه همین حله. این نیست که ببین اونجا سر به مالی به اون ذریح و حرم و آقا دست بگیر از ما بدبخت
دیگه. آجی نگاه کن، گفتید دل دیگه، باز نگاه کن، گفتید دل از این دور که دل نرزید کفایت دیگه.
دلی که عمل نداشته باشه دل نیست.
خون گفتید دل وقت دله دیگه باز
بله نه
دل یه جوری با هم مخلوطش کنم بیدونم چی دارم.
مخلوطش اینه که دل کی دله، دل با چی دله، دل با عمل دله. الان شما به حاج خانم بگید که تولدت شده، اصل دله، تو دلم برات گوشواره خریدم و سرویس خریدم و اصلا نوکرتم، میفرسته حاج آقا رو یه جایی که با همون دلش خوش باشه. درست حاج آقا؟ بگه مرد حسابی دل اگه واقعا دله که میره این دله دستو میکنه تو جیبت. درسته یا نه؟ این دل من یه جوری اصلا دستمو نمیبره تو جیبم، من دستم تو دلمه همجوری. چه دلیه؟ دل واقعا وقتی دله اصلا عشقه اینه دیگه. هی میره گل میخره، هی میره هدیه میخره، هی پیام میده. این دختر پسرهایی که عاشق هم میشن هی سینگل میشن و چی میشن اینا تو این فضا، یه نیم ساعت پیامو دیر جواب بده، سین کنه جواب نده، همین میگه سین میکنه جواب نمیده، نیم ساعت دیر جواب بده، چه پدری در میاره طرف مقابل ازش؟ میگه نه عزیزم دلم با تو بود. میگه تو سرت بخوره دلت به من، جوابمو بده. دلتو چی کار دارم؟ من دلتو اون وقتی میفهمم که پیاموزو جواب میدی، وقتی با محبت جواب میدی، وقتی استیکر میفرستی، وقتی وایس میفرستی، دلتو من از اینا میفهمم. دل وقتی دلتو عمل نشون میده، اینا معنا نداره. اتفاقا دل وقتی که واقعا دوست داره تاب نداره دوری رو. این دوست داره همش تو حرم باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت‌الله مروارید، روزی سه بار ایشون حرم میرفت، روزی سه بار تا آخر عمر، که این اواخر دیگه الان مریض شدن، روزی دو بار میرفتن دیگه، آخر که دیگه اصلا نمیتونستن برن روزی یه بار میرفتن، میبردنشون دیگه. دل اینه دیگه، نمیتونه اصلا میارنش بیه، حالش بد میشه، میبرم گرد، من اینجا نمیتونم. همونجور که آدم وقتی یه دختری رو دوست داره، یه پسری رو دوست داره، حالا تو این جمع که نداریم ولی مثلا اگه داشته باشیم، هی پیام میفرسته، مثلا هی در میاره چک میکنه پیام میفرسته دوباره میذاره. نداریم مثلا، فرضی دارم میگم. سرخ میشه، سفید میشه، خلاصه دل دیگه، دل رفته، هی چک می پیام نداده جدید بزنه چی گفته، اصلا میشینه یه جایی که بزنه تو شارژ بتونه فرضی، نه همش فرضیه، شارژرش هم فرضیه، هیچی نداره. دل اینجوری میشه، نمیتونه بروز نده. خاصیت دل اینه، دل وقتی میره هی بروز میده، هی یاد میکنه، هی اسم میاره، مثلا سی یعقوب علیه السلام. بچه هاش میگفتن بابا بس خودتو کشتی، چرا قد یوسف یوسف میکنی؟ تالله لقد تفتع و تذکر و یوسف. یس یه بند داری صبح تا شب اسم یوسف میگه، 5-30 سال گذشت بابا بس دیگه. لولا ان تفندون، میگفت از یعقوب شما هم میگین دیوونه اش کنه، این عشقه دله، نمیشه آدم یاد نکنه. یادش هم به دل نیست، به زبونه، هی میگه، هی بروز میده، هی میخواد بفهمونه، هی میخواد بگه، هی میخواد همه جا رو بگیره. اینجور محبت به اهل بیت نجاتون دادم تو آخر زمان، اینکه آدم هی بیاد، هی بگه، وگرنه دلبر زیاده، اسباب هم زیاده. یه فیلتر شکن عمومی کم داشتیم که الحمدلله برکت مسئولین اونم دیگه اومد تو همه خونه، همین اینو که فقط کم داشتیم. میگو پیرمرد خیلی توی تویتر همه زده بودم که بابا ننه بابای 50-60 ساله ما آخر عمری اومدن توی سایفون و سیفون و چهت و پرتا فیلتر شکن نست کرد. اون پیرمرد 70 ساله هم دیگه آخر پاش لبه گور افتاد به آره، یکشون شوخی کرد میگه بابام 2 گیگ فیلم دانلود کرده دیشب تا حالا فیلتر شکن نصب کرده. حالا سه همین وقت کم داشتین دیگه، این آخر زمان پیرمرده 70-80 ساله هم بشینن پای فیلتر شکن رو برن بگردن و سرچ کنن برای خودشون. با این همه ابزار که خدا وکیلی گاهی یه لحظه یه فریمش یه عکسش یه لحظه یه پیکسلش آدمو نابود میکنه، دل میبره، دلو میبره تا اون اعماق شهوات و کسافت کاری، نمیشه آدم دلو ول کنه، دلو از اهل بیت نمیشه که. بذاری من بحثو تموم کنم، یکی دو تا نکته رو فقط از روی این کتاب براتون بگم در مورد اینکه فتنه آخر الزمان چه شکلیه. حالا در مورد اینکه ظلم همه جا رو میگیره خب زیاد شنیدیم، بعدن هم انشالله با هم صحبت میکنیم. یه روایت رو بخونم بعد یه کلامی رو از فخر رازی براتون بگم قشنگ دیگه بحث امشبمون رو تمام کنیم. ابو سعید خدری از پیغمبر نقل میکنه، ابشرکم بالمهدی یبعث فی امتی، من بشارت میدم مهدی در امت من ظهور خواهد کرد. کی؟ علا اختلاف من الناس و زلازل. کی ظهور میکنه؟ وقتی که مردم به جون هم افتاده باشن و زلزله زیاد شده باشه، دوتا وسط زلزله ها امام زمان ظهور میکنه و وسط اختلاف مردم، هر دو آشوبه، فضای زندگی ها دعوا و درگیری و آشوب و شروعکاری و اینا. فیملأ الارض قسطا و عدلا، زمین رو لبریز میکنه از عدل، کما ملأت جورا و ظلما. خب تو این آخر الزمان که شرایط این شکلیه به کجا باید دست بندازیم، به کجا باید مراجعه کنیم؟ تو روایت فهمیدن که مسئله اهل بیت مسئله چیه؟ کشتی نوح. این بحران ها و این تلاطم آخر الزمان، این کشتی ها اگه سوارش باشی رد میشی در نجات. کشتی هم خیلی مثال قشنگی ها، مثال کشتی زده، کشتی روی موج دیگه، هست همش این تو تلاطمه، ولی کشتیه، یعنی اونی هم که تو کشتیه ممکنه با یه موجی پرچه بیرون و صفت بچست به این کشتی. حالا کشتی اگه کشتی صفتی باشه از نباشه که چپ نکنه، چی اصطلاحاتی دارن ضد غریق ضد غرق میگن، چی میگه اصطلاحاتی دارن، من حالا بلد نیستم اصطلاحش، دیدم که اصطلاحات چو بکنم، بعضی کشتی ها غرق نشوه، بعضی از قایق ها این اصلا غرق نمیشه، فقط مهم اینه که خودتو صفت به این نگه داری، اگه از سوین جدا نشی اصلا غرق نمیشه. اهل بیت این شکلیه، اگه صفر چسبیدی بیرون نمیفتی، ولی این طوفانا میاد این برو برت میکنه، یه خورده شل باشی رفتی، یه کم آدم شل میاد ول میکنه یکم خودشو رفت دیگه اصلا نمیتونیم برگرد. بعضی وقتا دیگه اصلا نمیشدن برگرد راهی دیگه هم اونجا تا میاد بیرون کوسه میخوردش تموم تیکه تیکش میکنه. دو تا چیز اهل بیت رو تشبیه کردن، یکی کشتی نوح، یکی تشبیه کردن به ستاره، ستاره آسمان. آدم ها که تو شب تاریک گم میشن جهت رو با ستاره قطبی پیدا میکنن دیگه. فخر رازی با اینکه شیعه نیست و اتفاقا با تشیع هم مشکل داره، توی تفسیرش جلد 27 صفحه 167 یه عبارتی داره، خیلی این عبارت جالبه، از یه غیر شیعه یه همچین حرفی، خیلی حرف جالبه، اینو بگم براتون بحثمون تمام. در مورد آیه مودت، آیه مودت چیه؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا مودت فی القربا. آیه مودت اینجا که میرسه، ما حالا میگه بل حاصل ان هذه الايه ايه الموده تدل على وجوب حب آل رسول الله و حب اصحابه. عبارت عربی شو نمی کنم، ترجمهش اینه، میگه که این آیه دلالت بر این داره که واجب است پیغمبر و اهل بیت رو دوست داشته باشی. این منصب سالم نیست مگر بر قول اصحاب ما که اهل سنت و جماعتی هستند که جمع کردن بین حب اطرت و صحابه. حالا او صحابه رو هم میگه، میگه هم باید اهل بیت رو دوست داشته باشی هم صحابه رو. حالا من با این تیکه دومش کار ندارم، از صحابه پیغمبر تمام. تیکه اولش نکاتی که میگه جالبه، میگه من از بعضی از واعظین شنیدم که میگفتن که مثل اهل بیت پیغمبر مثل مثل کشتی نوح، هر کی سوارش بشه نجات پیدا میکنه، و پیغمبر فرمود اصحاب من مثل نجومن ستاره ها، به هر کدوم اقتدا کنی هدایت میشه. این اصحابی صحابه هم میره، اصل صحابه خود اهل بیت هم چهارده معصوم. حالا حرف فخر رازی رو داشته باش، جالب میگه و نحن الان فی بحر تکلیف، ما الان توی دریای تکلیفیم و امواج شبهات و شهوات داره میاد سمت ما. کسی که تو این دریاست به دو تا چیز نیاز داره، یکی به یه کشتی که سالم باشه، سوراخ نداشته باشه و عیب نداشته باشه، یکی هم به ستاره که راهو بهش نشون بده. حالا البته داره تیکه دومشو بعد برداشت میکنه، میگه تیکه اول کشتی اهل بیتن، ستاره ها کیان؟ صحابه اهل بیت. خب اینو تیکه دومشو کنم اشتباه فهمیده، تیکه دومشو حرفش حرف قشنگیه، تیکه دومش هم اهل بیتن، مثالش مثال قشنگیه. شما توی دریای پرتلاتم تو شب گیری، حال آدم تو آخر زمان اینه، اگه همچه حسی دارید از خودتون یا نه، آقا خیلی خوبه اصلا، از زندگی حال میده اصلا، دو پیک میزنی اصلا سر حال میشی، خیلی احساس نمیکنم شرایط سختی، من خیلی احساس جنسش اتمالا بد بوده، احساس میکنی که بهت خوش نمیگذره. اگه حست اینه توی دریای پرتلاتون تو شبی، دو تا چیز میخواد، یکی کشتی یکی ستاره، جفتش هم کیه؟ اهل بیت. میگه وقتی سوار این کشتی شد، حالا نگاه به ستاره میکنه و اینجاست که نجات پیدا میکنه. حالا اصل کشتی کیه؟ اصل کشتی کیه؟ اصل کشتی کیه؟ ان الحسین مصباح الهدى و سفینتون، هم چراغی که تو این شب میخواه، هم کشتی که تو این دریا میخواه، جفتش تو این دریای پرتلاتمی که هم کشتی میخواه هم نور و چراغه. چراغ، چراغ شما تو اون کشتی، اون زیر کشتی هم که میخوای بری، هرچی اون پایین میخوای، هرچی رو میخوای بری باید میاد دیگه، نمیگه ستاره، چون ستاره تو اون کشتی بخوای پایین بری دیگه ستاره نورش نمیفته اونجا، یعنی وقتی چراغ باشه تو اون زیر کشتی هم و اعماق کشتی هم میخوای بری باید هست، همه جا باید اگه باش باشی، باید کشتیه رده میکنه. افتادی تو بحران تو زندگی یا نه؟ بحران های سختی که آدم بیچاره میکنه، بودم طلب مرگ میکنه از خدا. بعد یه دفعه میبینی حضور رو به نام میشه، بعد میبینی دست امام حسین تو زندگی، امام حسین داره این حل میکنه، داره میبره میاره، یه سری کسا رو داره میبره، یه سری کسا رو داره میاره، یه سری چیزا رو داره میبره. مثلا استاد این کار ابو عبدالله حسین فوق تخصص نجات داره، نجات میده همشه آدمو، یه کسایی رو توی شرایطی توی موقعیت هایی نجات داده و نجات میده، از آدم باورش نمیشه. حرف زیاده، ماجرای تیه با شاید براتون گفتم، نمیدونم تو این جلسه براتون قبلا ماجرای تیه با گفتم یا نه، نگفتم ماجرای تیه با تیه با حاجی رضایی. این یه عرق خوره، چاقو کشه، قد داره بند، خیلی 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 خطرناک بود. اون دوره زمان شاه اینجور بود که یه کسی چاقو کشی میکرد، اول دستگیرش میکردن، یه مدت زندان میرفت، یه 6 ماه رتبه پیدا میکرد. این 6 ماه که زندان میرفت توی لاتا و چاقو کشا یه رتبه پیدا میکرد، بعد باز یه مدت چاقو کشی میکرد، اینو 1 سال 2 سال حبسش میکردن، دوباره یه رتبه میمد بالا، باز چاقو کشی میکرد، یه چند ماه یا چند سالی میفرستادنش بندر عباس، تبعیدش میکردن. اونجا که میرفت رئیس لاتا میشد، بعد بستگی داشت که کدومی که از این ادوارش بیشتر طی شده باشه. اون میشه گندلات تهران. طیب تو همه مراتب از همه بیشتر مرتبه طی کرده بود، هم بیشتر حبس کشیده بود، بیشتر زندان رفته بود، بیشتر بندر عباس رفته بود، اصل لاتای تهران بود. نفر دوم لاتای تهران بهش میگفتن حسین رمزون یخی. حسین رمزون یخی اون لات دوم بود، درگیر بود با طیب که این بشه تو رقابت با طیب، این بشه لات اول تهران. هرچی نوچه هم بود مال طیب. برادر طیب میاد خدمت مرحوم آیت الله اصل احمد خانساری، آیت الله خانساری که خب ایشون شخصیت های فوق العاده و بی‌نظیر بود. اخوی طیب به آیت الله خانساری میگه آقا ما یه خانواده مذهبی هستیم، ریشه داریم، اصل و نسب داریم، قدیمی میشناسن ما رو، طیب آبرو نذاشته برای محله و منطقه ما. این طیب حاج رضایی برادرزاده ایشون همین آقای حاج رضایی کارشناس فوتبال که تلویزیون نشون میده، ایشون برادرزاده طیبه که جنازه طیب هم ایشون تحویل گرفته تو خاطرات طیب، که میگه من جنازه رو که دیدم قش کردم، دیدم چه بلایی سر جنازه طیب آوردن. میشناسید دیگه حاج رضایی؟ این برادرزاده طیب، برادر طیب، نمیدونم حالا شاید همین پدر همین آقای حاج رضایی بوده، میگه من رفتم پیش آیت الله خانساری گفتم آقای آبرو نذاشته برای ما چی کار کنیم. شروع کردم یکی یکی گفتم که این داره چی کار میکنه. مرحوم آیت الله خانساری فرمود که اینجوری که تو میگی این دیگه هدایت نمیشه، با خود دستم به دامنه، هیچ راهی نداره، ما بیچاره شدیم، آبرو نمونده برای ما. ایشون یه سکوتی که اثرشو پایین انداخت، گفت یه راه داره اگه بگیره. گفتم چیه؟ گفت تیه رو ببر کربلا، امام حسین بتونه یک کاری بکنه. گفتم آقا این کربلا بیا نیست. گفت دیگه من نمیدونم، من همینقدر بلد بودم. من آمدم بیرون مات و محبود، من تیه بود چجور ببرم کربلا، کربلا نمیاد. خیلی کلنجار رفتم، اومدم به تیه گفتم ببین تیه زیارت کربلا و فلان و اینا، مدت ها رو مخش کار کردم قبول کرد، ولی تو همین مسیرم که میرفتیم طیب اذیت و آزارش کم نمیشد به اینو. من همه با خودم گفتم یا با عبدالله من نمیدونم میخوای چی کار کنی با طیب، این اصلا انگار ننگو داره میاد زیارت، میترسم بیاد اونجا هم هواش عوض نشه، همجور برگرده، دیگه آخرین تیر ما هست دیگه، خودتی، من نمیدونم، تو کشتی نجاتی، من نمیدونم. میگیم تو همین مسیر میمد دیدم عوض نمیشه، رسیدیم کربلا دیدم استحالی نداره، دلم شکست، گفتم یا با عبدالله یه کاری کن. اومدیم روبروی حرم که رسیدیم دیدم طیب وایساده داره گنبد رو نگاه میکنه، از گوشه چشش داره عشق میاد، سرشو انداخت پایین. دیدم نه داره یه چیزی میشه، سری اومدم بغلش گفتم طیب حسین رو دوست داری؟ همونجور که عشق چشش هم شد گفت آره دوستش دارم. گفتم ببین اینایی که روشون چاقو میکشی با چاقو میزنی اینا دوست دارن حسین، اینا همین عزاداران حسین هست، سین زمان حسین هست، توبه کن نکن این کار. چاقوش تو جیبش بود، داداشش میگه چاقو رو در آورد رو به ذریح گرفت نشون داد گفت یا عبدالله غلافش کردم به عشقت، کرد تو جیبش تموم شد، کربلای ما تموم شد، دیگه طیب رو کسی چاقو نکشید. گذشت یه ما رمزونی بود، یه شب حسین رمزون یخی که رقابت داشت با طیب به نوچه‌هاش گفت بری طیب و بیارید فلان محل، میخوام باهاش چاقو کشی رو بندازم بزنمش. رفتن به طیب گفتن حسین با تو کار داره، طیب هم اومد، حسین رمزون یخی طیب رو برد توی یه بنبستی چاقو رو کشید 27 ضربه چاقو زد تو تن طیب، تیکه تیکش کرد، طیب افتاد زمین خون جاری شد. حسین رمزون یخی اومد بره طیب دست کرد تو جیبش، تو اون حالتی که داشت میمرد چاقوشو در آورد صدا زد گفت حسین رمزون یخی فکر نکنی چاقو نداشتم، اگه چاقو میکشیدم کشته بودم، این چاقو تو جیبم، اینو تو کربلا رو کردم به حسین گفتم حسین غلافش کردم به عشق، واسه همین دیگه نکشیدم، من سر حرفم وایستادم با حسین. چی شد؟ چند مدت بستری شد، آزادش کردن، زندانیش کردن، مفصله حکمی دادن این کار باید انجام بدی، قبول نکرد، گفتن باید بیای تو خیابون، خیابون رو آتیش بزنیم، بگی اینا رو آقا روح‌الله خمینی به من گفته این کار، قبول نکرد، گفت من برای چی پسر پیغمبر رو بهش تهمت بزنم، گفتن میکشیم، گفت بکشیم، گرفتن تیربارونش کردن، رو شکمش خالکوبی عکس رضا شاه بود، خالکوبی کرده رو شکمش، پیرن شده دو بالا تو دادگاه، گفت تو ببین من خالکوبی کردم عکس رضا شاه رو، همون خالکوبی رضا شاه رو تیکه تیکه کردن تو تیربارون. علما میگفتن، من علامه تهرانی میفهمون وقتی شهیدش کردن اول کسی که رفت زیارت قبرش من بودم، من میرفتم سر قبرش حاجت میگرفتم از طیب. امام خمینی من تو درس اعلام کرد گفت آقایون علما طیب از دنیا رفته 40 سال نماز قضا داره، تقسیم کنه بین خودتون بخونین، علما براش نماز قضاهاشو خونه، فقط چاقو رو کشی گفت بهش به تو غلافش کردم. یا با آقا ما یه عمر چاقو بونو به عشق تو غلاف کردیم، یا با عبدالله هست بارم بگیر آقا جا، فتنه زیاده سخته آقا جا، شب جمعه است آقا جا، یا با عبدالله. میگن یه جا طیب خیلی به هم ریخت که اونجا دیگه همه فهمیدن این دیگه نمیمونه، اینو امام حسین خریده، یکی از گفتن یکی از نوچه هاشون، نمیدونم من چرا امشب اینجا رفتم، به خدا نمیخواستم من روزه رو بخونم، اشکال نداره امشب بریم اونجا، حالا کربلا هم که میخواییم بریم میریم با همین حرف میریم. طیب و یکی از نوچه هاش کم سن و سال بود با چاقو زدن کشتن، مجلس ختم گرفته بودن، منبری اومد بالا منبر، طیب نشسته و پای منبر، منبری شروع کرد روزه قاسم خوندن. اینجا میگن طیب عصبانی شد باشه گفت بچه گیر آورده بودن اینا تو کربلا، انقدر خودشو زد سرشو به دیوار زد قش کرد، میگن هر چی شد اونجا بود تو قش کردنش، چی دید امام حسین چی بهش نشون داد دیگه کسی خبر نداره، فقط میگن بعد از اینکه به هوش اومد یکی دیگه بود طیب، بچه گیر آوردن چاقو کشی رو بچه، نامردا تیزی رو بچه میکشی، یتیم گیر آوردید کربلا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي علت بفنائه عليك مني سلام الله ابدا شکسته و همه شب در هوای تو پر می کشد به نیت ایوان طلای تو دستم نمی رسد به ذریح تو کاری بکن برای من عالم فدای تو آقا جان گویا قنوت اجابت نمیرسد فکر و خیال من شده سهن و سرای تو یک جای دل از حرم تو برای من هرچه دارم ای همه چیزم برای تو هر شب بیاد روزه تو قصه میخورم آری به خون نشان دلم را یک گوش از کناره شش گوش خواستم آماده ای بریم کرم هر شب جمعه صدای مادر آید از هرم من تمام عمر دنبال صدای مادرم میزند ناله بنایه کول باس کنه بشگرد دست کسی که دست بر مویت زده گیسویت خاکی شد و من خاک میریزم سرم حال داری بگم یا نه هرچه میگردم ترکیب جسمت جور نیست سالها دنبال آن انگوش بی انگوش درم مثل من پیشانیم با تیزی سنگی شکر صاحب از زبا پیش چشمانم پیش چشمانم آخ پیش چشمانم تو را با حوصله سر می بدنش رو بار بار گردن هند جگر خار ملعونه دستور داد بدن رو باز کنن جگرش رو بیرون آوردن گوهد چه گوش و بینی و صورت او داره ببرید برای من گردن بند درست کنید برای حمزه سید و شهدا با حمزه اینطور کردن پیغمبر اومدن جنازه حمزه رو دیدن خیلی سخت گذشت به حمزه به پیغمبر عذر میخوام از دیدن بدن حمزه گفتن پیغمبر صورتش سرخ شد فرمود دیگه نمیخوام تا آخر اون قاتل حمزه رو ببینم حرف تو اینا دیگه نمیخوام قاتل حمزه رو ببینم تو روزه شنیدی میفهمی خودت میتونی کنایه ها رو بزنی کیا زینب رو بردن آخه گفته یا رسول الله خواهر حمزه اومده میخواد بدن برادرش رو ببینه فرمود یه عبایی بندازی روی حمزه خواهره که اومد اول جنازه رو نبینه آروم آروم عبا رو کنار بزنه خورد خورد بفهمه با چی کردن سری بده سر برو